ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رباب‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظر. پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوب نجوای نوار خانه‌ات قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟
صدایم می‌کنی آیا؟
من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟
امانم می‌دهی آیا؟
شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و همینک از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید. به مدت حدود 25 دقیقه تقدیم به شما.
اسم این ده ما خزر زادشوهایت فردوسی هم در همین پخش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
شهرت او بیشتر به خاطر کارش بر روی روش‌های تکراری رمزگشایی بر مبنای گراف است.
من در اسفند ماه سال 1342 در تهران متولد شدم، در محلی نزدیک میدان توحید الان از کلاس ششم پنجم حتی تقریبا من مطمئن بودم که میخوام ریاضیدان بشم. خانواده ما پنج تا خواهر برادریم. پدر من کارگر بود در شرکت بایر ایران شیمی، مادرم خانه‌دار، دو تا خواهر بزرگتر دارم و بعد من پسر بزرگ هستم. خونه‌ای که من بزرگ شدم چندین تا نسل زندگی میکرد، پدر مادرم بودن مسلماً، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی‌ها. شانس بسیار بزرگی در زندگیم داشتم این بود که با مخصوصاً دایی بزرگم در یک خونه بودیم. ایشون این مسئولیت رو برای خودش به عهده خودش گذاشت که به من اصولاً علوم یاد بده. پنج ساله یا شش ساله بودم که زبانی که من میتونستم یاد بگیرم به من یاد میداد. متوجه شدم که من میتونم ریاضی رو برم جلو. ریاضی چیزی که من خوشم میاد و ریاضی چیزیه که من میتونم ازش از لذت ببرم و در کنارش میتونم کارهایی رو انجام بدم. پنج سالگی رفتم مدرسه کودکان تیزهوش، اون زمان فکردن شده مدرسه اصطلاح درخشان، و بعد از تکمیل کلاس چهارم مدرسه آلمانی تهران. اون زمان یک برنامه‌ای داشت برای دانش آموزان کاملا ایرانی که بعد از گرفتن یک تستی ما وارد اون مدرسه میتونستیم بشیم و در پایان مرحله دبیرستان دو تا دیپلم داشتیم، دیپلم ایرانی و دیپلم آلمانی. بعد از اینکه ما کلاس 11 رو تموم کردیم انقلاب شد در ایران. دیپلم آلمانی رو اون زمان فقط با 13 کلاس میشد گرفت، نه با 12 کلاس، و ما مونده بودیم حالا ما چیکار کنیم. مرحوم آقای دکتر بهشتی خیلی کمک کردن که این دانش آموزایی که در این کلاس بودن بتونن برن و آلمان اونجا دیپلمشون رو بگیرن و برگردن ایران. خلاصه ما دیگه موندیم در آلمان. من تحصیلات تموم کردم، بعد وارد دانشگاه شدم.
پروفسور محمد امین شکراللهی دانشمند و ریاضیدان ایرانی است و در زمینه ریاضیات محاسباتی، نظریه کدگذاری و نظریه پیچیدگی محاسباتی فعالیت دارد. وی از همان اوان کودکی در سنین پنج سالگی به واسطه ی آموزش های دایی هایش مهندس هوشنگ و صلاح الدین شکرانیان که در دانشگاه صنعتی شریف تدریس و پژوهش داشتند، علاقه‌مند به علوم ریاضی و فیزیک گشت.
Il est en train de me filmer. Donc c'est bon. Alors tu vas rester ici peut-être il y a quelque chose cet après-midi mais tu es là, non?
Oui, je suis là.
Jusqu'à
4h30.
OK, très bien. Merci. Ciao. ریاضی یک زبانه، علم مسلماً هست، ولی زبانیه که به وسیله اون ما میتونیم پروسه های مختلف رو مدل سازی بکنیم به یک صورت بسیار ناب و از اون استفاده بکنیم که چیزهایی رو که میبینیم توضیح بدیم. پس بنابراین استفاده ریاضی توی علوم کمتر که نمیشه، چه فکر میکنم که عملاً بیشتر و بیشتر بشه، مخصوصاً وقتی که ما میخوایم این علوم رو به یک صورت بسیار ناب ارائه بدیم. در وهله اول من کاملا موافق نیستم که علم باید در خدمت صنعت باشه. علم فرق میکنه، طیف بسیار وسیعی داره. ما علوم پایه داریم، علوم محض داریم که هیچ دلیلی ندارن در خدمت هیچ صنعتی باشه، در واقع در خدمت خودشون هستن. ریاضیات محض فرضاً یکی از، ولیکن اگه ما در مورد علوم کاربردی بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من اینا باید رابطه با صنعت داشته باشن، وگرنه دلیلی به این صفت کاربردی من در این علوم نمیبینم. این حرف شما کاملا درسته که خیلی از دانشگاه‌هایی که وجود دارن، البته نمیشه گفت همه، چون وجود داره مثلا دانشگاه‌های در جای مختلف که متأسفانه رابطه زیادی با صنعت ندارن، ولی اونجا باید از خودش آدم بپرسه که دلیلش دانشگاهه یا دلیلش صنعته. برای اینکه دانشگاه مثلا سطح علومی که دانشگاه استفاده می‌کنه خیلی بالاست، برای اینکه دانشگاهه. آیا صنعت در اون سطح هست که بتونه از یه همچین علومی استفاده بکنه یا نه؟ این من این مسئله رو ببینم. خیلی از این صنایعی هستن که ممکنه کپی شده باشن از جای دیگه و از توی بطن در نیومدن و اونا به هیچ وجه ممکنه که از طریقات پیشرفته استفاده نخواهند بکنن. پس بنابراین میشه گفت که اگه واقعا یه همچین چیزی اتفاق نمیفته، این دو تا پهلو داره، یک طرف طرف دانشگاه هستش و از اون طرف طرف صنعت هستش. باید در حقیقت هر دو طرف رو برد جلو. توی صنعت باید سعی کرد صنعت رو به سمت دانشگاه سوق داد و دانشگاه رو به سمت صنعت. ولی این مسئله فقط مختص کشورهای اسلامی نیست. من در جای مختلف دنیا کار کردم و در هر کشوری که من کار کردم و همینطور همین کشوری که الان دارم کار میکنم، سوئیس، این سوال همیشه مطرحه. ما چطوری میتونیم تکنولوژی و یا علمی که در دانشگاه یا مراکز تحقیقات بنیادی وجود داره وارد صنعت بکنیم؟ یه داستان، یک بحث بسیار طولانیه که نمیشه واقعا در یک ساعت یا دو ساعت جواب داد و این واقعا برمیگرده به قابلیت ها، برمیگرده هم قابلیت صنعت هم قابلیت دانشگاه، برمیگرده به مسائل فرهنگی و عملا در هر جای دنیا باید به یه نحو دیگه جواب داده بشه. من ایده های زیادی دارم در این مورد، به خاطر اینکه در شاید 25 سال اخیر من خیلی روی این موضوع تاکید داشتم و سعی کردم خودم این کار رو انجام بدم، ولی میگم این جواب، این یک جواب بسیار گسترده ایه، نمیشه در دو سه دقیقه جوابش داد.
پروفسور شکرالهی دانشنامه کارشناسی ارشد آلمانی خود را در رشته ریاضیات در سال 1366 دریافت و 3 سال بعد موفق شد مدرک دکتری خود را در رشته علوم کامپیوتر و ریاضیات از دانشگاه بن آلمان به پایان ببرد و رساله دکتری ایشان بهبود نظریه کدگذاری و پیچیدگی از طریق زمینه‌های تابع جبری است.
یک کسی که توی صنعت داره کار میکنه میتونه یک آدم عالم بسیار خوبی باشه. من خیلی 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 کسانی دیدم که اینطوری هستن. کسی که توی دانشگاه کار میکنه میتونه هم کار فرهنگی انجام بده، کار دانشگاهی، و ممکنه که اون شمع تجاریش هم داشته باشه. چرا نباید از اون شمع تجاری استفاده کنه؟ چون وقتی که کسی یه طیف وسیع از علایق داره، چرا نباید اون طیف رو استفاده کرد؟ چرا نباید بهش مثل درختی نهالی بهش آب داد که بزرگ بشه؟ تجارت درسته، خیلی از دانشگاه‌ها تجارت و علم رو دو تا چیز مختلف می‌بینن و نه فقط مختلف، بلکه تا یه حدی حتی دشمن هم دیگه. همونطور که گفتم این اصلا ساده نیست. چیزی که مهمه اینه که در هنگامی که کسی یک شرکتی رو درست میکنه واقعا میخواد چیکار کنه. اگه مثلا یک کسی که استاد دانشگاه و شرکت میخواد درست کنه و واقعا بره دنبال کار تجاری، خب اون دیگه کار تجاریه و هیچ دلیلی هم نداره که ایشون وارد واقعا دانشگاه باشه. ولی که اگه میخواد از یافته های دانشگاه استفاده بکنه برای کار تجاریش، این هم به نفع دانشگاه، هم به نفع شرکت، هم به نفع اون محلی که شرکت درش هست، برای اینکه جذب نیرو میکنه، باعث اشتغال میشه، باعث این میشه که نام اون دانشگاه بیاد بالا، باعث این میشه که نام شرکت خودش بیاد بالا. به نظر من کار بسیار بسیار خوبی اگه انجام بشه. علم فقط وقتی پیشرفت میکنه که آزادی علمی وجود داشته باشه. حالا آزادی علمی چیزی نیست که دولت بخواد به کسی بده، معمولا توی مغز آدم هست، یعنی این که بتونن سالهایی رو برای خودشون طرح بکنن و بتونن دنبال اون سالها برن، بتونن سعی کنن اون سالها رو حل بکنن. و هر چقدر این آزادی علمی بیشتر باشه، تبادل نظر بیشتر میشه و هرچی تبادل نظر بیشتر باشه، وقتی دو تا نظر به هم، دو تا نظر مختلف به هم میخورن، با یه احتمالی این دو تا نظر مختلف، ممکنه احتمال کم باشه، ولی با این دو تا نظر مختلف یک چیز جدیدی رو دارن درست میکنن که یه جرقه میزنه که هم آدما رو تحت تاثیر خودش قرار میده و هم یک چیز جدیدی رو فراهم میکنه برای درست شدن دانش جدید.
سرانجام به واسطه یه ابداع کد رپتور در سال 1395 هجری خورشیدی، جایزه $500,000 مصطفی که نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام خوانده می شود را در تهران دریافت کرد.
نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام امسال به دو دانشمند فعال در حوزه فناوری ارتباطات رسیده است. از افرادی که در کشورمان جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را می‌گیرند، یکی ایرانی و دیگری ترکیه است. پروفسور محمد امین شکراللهی، استاد تمام دانشکده انفورماتیک و علوم ارتباطات دانشگاه فدرال سوئیس، منتخب ایرانی دوره دوم جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. آقای شکراللهی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، متشکرم از اینکه منو دعوت کردید.
متشکرم. بفرمایید که شما توی چه زمینه دقیقا فعالیت میکنید و چه دستاوردی داشتید؟
زمینه فعالیت من در رابطه با شبکه‌های کامپیوتری هستش و مخابر اطلاعات در این شبکه‌های کامپیوتری، و در این زمینه من یک اختراعی دارم به اسم کدای رپتور که در طول 10 سال روی اینا کار کردم و ژانرهای مختلفش ارائه دادم، هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ تجاری.
تو این 10 سال در دانشگاه لوزان شما فعالیت میکردی یا دانشگاه مختلف؟
نه، من اولش یک شرکت داشتیم که در اونجا فعالیت میکردم و بعد فعالیت رو در آن واحد در دانشگاه در لوزان و در اون شرکت ادامه دادیم.
فهمیدید که ویژن‌های مختلف رو ارائه کردید، خود این طرح رو توضیح میدید که چه اقدامی انجام میده و
بله.
چه کار میکنه؟
برای شما وقتی که میخواید یک فایل رو از طریق یک شبکه بفرستید،
بله.
این فایل رو به تیکای کوچیکی تقسیم میکنید به اسم پاکت، و این
بله.
پاکت ها موقع مخابره پاک میشن، بعدش نمیرسن، و سوال اینه که شما چطور میدونید پاکت هایی که پاک شدن رو دوباره تصحیح بکنید؟ این کدی که ما درست کردیم دقیقاً یک همچین کاری میکنه. شما یک فایل بهشون میدید و اینا میتونن یه تعداد نامتناهی پاکت درست کنن، به این سمت که شما از این پاکت‌ها اگه یک تعدادی رو دستون بیاد به اندازه فایل اولی بوده باشه، میتونید فایل اولی رو دوباره بازسازی
کنید. حالا هر چقدر اون فایله در واقع حجمش بیشتر باشه یا دقت تصویرش بیشتر باشه، به نظر میرسه که این دستاورد شما بیشتر میتونه کمک کننده باشه، مثلا توی ارسال تصویر فیلم.
بله.
همین جور هست.
بله بله، این اختراع الان جزء استانداردهای بین‌المللی شده توی رشته‌های زمین‌های مختلف، مثلا برای مخابره تصویر روی اینترنت، تلویزیون اینترنتی، مثلا برای مخابره فیلم یا تصاویر از طریق ماهواره،
بله.
و بی سیم و اهم از این. بله.
آیا کشور خاصی از این در واقع دستاورد استفاده میکنه یا نه جهانی شده؟
الان دستاورد جهانی شده، ولی که عملا در ایالات متحده بیشتر ازش استفاده میشه.
خب به هر حال حضور چند روزه شما در ایران به بهانه دریافت جایزه فرصت مغتنمی رو برای همکاران شما که در وزارت ICT ایران در واقع کار میکنن به وجود آورده که از این فضا استفاده کنن. من چند جا خوندم که در دانشگاه مختلف دعوت شده برای سخنرانی. آیا وزارت ICT هم استقبال کرده از حضور شما و بخواد استفاده کنه از این موقعیت؟
بله، من فکر میکنم که درسته، و اصولا من خب زیاد ایران میام و زیاد فعالیت میکنم با دانشگاه ها و حوزه های دیگه. بله.
این ارتباط هست.
بله بله.
برای کسانی که در حال حاضر در ایران دانشجوی رشته های مرتبط با در واقع کامپیوتر هستن، چه نرم افزار چه سخت افزار، چه توصیه‌ای دارید؟ چگونه میتونن خودشون رو در سطح جهانی در واقع مطرح بکنن و اتفاقی که امروز برای شما افتاده بعد از تحقیقات 10 ساله برای اونها هم به عنوان یک الگو در واقع مطرح بشه؟
برای این باید خوب در نظر بگیرن که کار سخته، یعنی واقعا اندک اندک باید دارن جلو. به بند. هیچ وجه نمیشه یک دفعه یک بازگشایی بزرگ انجام بدن، و تا مادامی که این علاقه داشته باشن به کارشون و به مسائل مهم هم علاقه داشته باشن، ببینن چه مسائلی وجود داره و روی اونا کار کنن، مسلماً کم 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 به اهدافشون خواهد رسید. ولی خب یک روزه نمیشه دیگه، چندین سال طول میکشه.
الان کدوم کشورها بیشتر مطرح هستن تو این عرصه که شما دارید فعالیت میکنید؟ به نظر میرسید یا کمتر ما میشنویم که مثلا در سوئیس هم تحقیقات این چنینی باشه، و خیلی جالبه که شما این کارو اونجا دارید انجام میدید.
بله، سوئیس اتفاقا کشور بسیار کوچیکه با 8 میلیون و نیم جمعیت، ولی کن در این در عرصه تئوری اطلاعات و نظریه کدگذاری بسیار قویه. ولی کشورهایی که بیشتر خوب استفاده میکنن، همونطور که گفتم ایالات متحده خب خیلی بزرگه، اونجا خیلی استفاده میشه. در اروپا مثلا در آلمان، در انگلیس، در فرانسه، کشورهای بزرگ، و بعد در خاور دور بسیار استفاده میشه، مثلا کره جنوبی، ژاپن، و الان من شنیدم که در چین هم استفادهش همینطوری داره بیشتر میشه، در هند هم داره کم کم وجود میاد.
خب الان ما میدونیم که سی دی ها، دی وی دی ها و خود فلش و حتی هارد، اینا یه بازه زمانی یا عمر مفید داره. آیا میتونیم برسیم با توجه به اینکه این سرعت در واقع داده ها خیلی زیاد هست، توی بازه مثلا 2-3 سال آینده اینا به صورت یک کد در تمام این تجهیزات باشه و بتونه عمر اونا رو افزایش بده به لحاظ حفظ اطلاعات عرض می‌کنم در فیزیک.
مسلماً از لحاظ فنی امکان پذیره، فقط اینا باید جزء یک استاندارد بشه و شرکت‌های مختلف باید با هم تفاهم نامه‌ای امضا کنن یا برسن به تفاهم.
چقدر موضوع روزه این مثلا؟
این الان توی بحث علمی خیلی موضوع روزه، توی کنفرانس‌های مختلف بسیار مطرحه موضوع. باید.
و فکر میکنید شما جزء پیشتازان این عرصه باشید؟
امیدوارم، ولی نمیدونم.
و تلاش هم میکنید؟
مسلماً نه.
بسیار خوب.
میخواستم یک مقداری از کارم برشما توضیح بدم، جوایزی که دریافت کردم در طول سالها. جایزه‌ای که بالاتر از همه گذاشتم جایزه‌ای هستش که از طرف انجمن ریاضی ایران دریافت کردم که خیلی خوشحالم نسبت در موردش، جایزه دکتر عباس ریاضی کرمانی. جایزه دیگه ای که میبینید اینجا مدال‌های مختلفی هستش که از طرف انجمن IEEE دریافت کردم، مدال همینگ یکی از مهمترین مدال‌های این انجمن هستش، مدال اریک سامنر که مدالی هست برای تلفیق کارهای علمی و کارهای فنی، جایزه بهترین پیپر سال، جایزه فلو IEEE جایزه پادوانی، یک جایزه دیگه از IEEE و مقداری از اختراعاتی که دارم که حدوداً 200 تا میشه و بعضی هاشو تبدیل کردم به یک پلاک و گذاشتم اونجا چون از این اختراعات از همه بیشتر خوش آمده. جایزه مصطفی میتونه به عنوان بزرگترین جایزه جهان اسلام برای علم تشخیص داده بشه، به شرطی که این جایزه برای کار انجام شده باشه، برای کاری که انجام شده، برای نتایجی که دریافت شده و نه به خاطر مدارکی که پشتش هست یا عناصر جنبی دیگه. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. این شعریه که من همیشه درس عبرتی بوده برای من در زندگیم، به خاطر اینکه در نقاط مختلف دنیا زندگی کردم، با آدم‌های خیلی مختلفی باید کار کنم، ملیت‌های مختلف، ادیان مختلف و فرهنگ‌های مختلف، و چیزی که متوجه شدم اینه که اگه دست دوستی رو بهشون دراز بکنم و باهاشون از این طریق وارد به کار بشم، خیلی راحت‌تر میتونم باهاشون کار کنم و برعکس اونا هم خیلی راحت‌تر میتونن با من کار کنن، مخصوصا در یک محیط علمی که ما باید به صورتی واحد در سطح بین‌المللی کار بکنیم. این شعر واقعا برای من یک شعر بسیار جالبیه.
این کد تحولی نوین و بزرگ در شبکه‌های اطلاعاتی به حساب می‌آید که یکی از کارکردهای آن رساندن اطلاعات به مناطق محروم است. همچنین این موفقیت بسیار زیاد چند سال قبل توسط یک شرکت بزرگ به نام کوالکام خریداری و در حال حاضر در سطح جهانی به کار گرفته شده است.
و یک چیزی که ما تو این شرکت خیلی لازم داریم نوآوری هستش و این آدمایی هستن که از نوآوری نمیترسن و این برای من خیلی مهمه، چون شرکت ما واقعا روی نوآوری درست شده و اگه ما بخوایم از نوآوری بترسیم در هر برهه‌ای این شرکت از نوآوری بترسیم، مسلماً نخواهیم توانست رقابت کنیم با شرکت‌های دیگه. مهمترین عامل موفقیتمون در این می‌بینم که من همیشه سعی کردم به کاری که می‌کنم کاملاً وفادار باشم، کار درست انجام بدم، صداقت نشون بدم توی کارم و کاری رو انجام بدم که بهش علاقه دارم، نه کاری که دیگران من میگن باید بهش علاقه داشته باشم. توصیه من به دانشجویان جهان اسلام و جهان و ایران اینه که اون کاری که شروع میکنید به درستی انجام بدید، کاملا همونطوری که قبلا هم گفتم با صداقت انجام بدید و سعی کنید که از ایده های ناب استفاده بکنید و هیچ از این نترسید که ایده ای که دارید ایده بدی هستش که دیگران خودشون نمیاد، ایده ناب فقط ایده ناب هست که جواب درست انجام میده. به نظر من وظیفه هر استاد اینه که دانشجو خودش رو از خودش بهتر بکنه.
فقط وقتی که ما داریم در یک مسیر جلو میریم، پیشرفت فقط به این صورت انجام میشه که نسل بعد از نسل قبل بهتر باشه، و این وظیفه استادانه که دانشان خودشون از خودشون بهتر باشه. هر کاری که به شما معبر میشه باید با صداقت اون کار رو انجام بدید. میونبر نزنید. میونبر زدن واقعا به اصطلاح اول آخره، یعنی که وقتی شما شروع کنید میونبر زدن دیگه تا آخر میونبر میزنه. ممکنه میونبر رو با یه خیلی کوچیکی شروع کنید، نتیجه بگیرید، یه میونبر دیگه، یه میونبر دیگه، یه میونبر دیگه، و دیگه بعد چیزی که به وجود میاد یک چوب میان توهیه که هیچ چیزی نمیشه روش درست کرد. اونایی که توی شرکت من کار میکنن اگه واقعا میونبر من ببینم بزنم اخراجن، به هیچ وجه، به هیچ وجه من اصلا اجازه نمیدم این کارو بکنن. و پیش میاد میگن که خب این که شده، حالا چرا من این کارو انجام بدم؟ چرا اگه میخوای کار بکنی اینجا باید انجام بدی، وگرنه چون نمیبینن که شما اگه مثلا یه کاری که انجام شده شما خودتون هم دوباره انجام بدید، اون عمل ممکنه که برای شما خیلی مهم باشه، برای اینکه یه چیز جدید یاد میگیرید. اون رو نمیبینن، اون بخش رو نمیبینن. من نمیگم که هر کاری که دیگران کردن باید دوباره انجام بشه، نه، خیلی چیزا رو استفاده ما میکنیم از کارهای دیگران. ولی مثلا فرض کنید شما میخواهید یک سخنرانی آماده بکنید، شما نباید این سخنرانی رو سرسری آماده. من مثلا یکی از کارهای خیلی جالب تو شرکت من انجام میدادم این بود که سخنرانی‌ها، هر کسی که میخواد یک سخنرانی یا یک اسلاید یا چیزی به کسی نشون بده، مشتری، من همه اینا رو نگاه میکنم، دونه دونه کلماتشو نگاه میکنم، بعد نگاه میکنم ببینم مثلا فانتی که استفاده کردن، اون فانتی که ما باید استفاده کنیم اگه نبود برش میگردم، میگه حق نداری این کارو بکنی. بعد اینا از من میپرسن، میگن که حالا فانت اینجوری باشه اونجوری باشه فرق میکنه؟ نه، فرق میکنه. این جزء یک چیز منسجمیه که داره میگه که ما کی هستیم.
این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و گویندگی و نویسندگی ندا سادات شکرفروش. خدا یار و نگهدارتان.
کیفیت خیلی خیلی مهمه، اما اصلش اینه که گرون نخرید، یعنی کف قیمت بخرید.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا؟ میشه اگه واسطه ای نباشه، از دست اولش بخری میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی، هم خیلی با کیفیته، هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنه.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخرید، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
حال نوتون مبارک. با اجازهتون.
سال نوتون مبارک. به سلامت.
سال نوتون مبارک.
سلاح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.